سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم و برنامه هوای تازه را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نماینده های طالبان برای اشتراک در نشست این هفته دوحه دعوت نشدند. استیفن دوجاریک دیروز 28 اپریل گفت که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به نماینده های طالبان دعوتنامه نفرستاده است. قرار است که این نشست به میزبانی آقای گوترش دوشنبه و سه شنبه همین هفته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. وضعیت عمومی افغانستان در این نشست دو روزه به بحث گرفته خواهد شد. برنامه غذایی جهان میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به $900 میلیون نیاز دارد. این برنامه دیروز 28 اپریل در توییت گفت در حالی که گرسنگی در افغانستان ادامه دارد از جامعه جهانی میخواهد که به حمایت‌هایش با این کشور ادامه دهد. پیش از این برنامه غذایی جهان هشدار داده بود که اگر کمک‌ها به وقت برایش نرسد مجبور است مدد رسانی غذایی را برای 9 میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. بر اساس آمار برنامه غذایی جهان شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان به مرز 29 میلیون تن رسیده است. 16 تن از جهانگردان ایتالیایی به ولایت غور در جنوب غرب افغانستان رفتند. عکس های این جهانگردان در برخی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی دیروز 28 اپریل منتشر شد. از 16 تن این 16 تن در حال به افغانستان رفتند که به گزارش روزنامه فاین نشنال تایمز وزارت خارجه امریکا هشدار داده که خطر آدم ربایی در افغانستان وجود دارد. بریتانیا نیز از شهروندانش خواسته تا از سفر به افغانستان خودداری کنند. انتظار می رود شمار از جهانگردان روز ششم می به کابل، هرات، کندهار و بامیان سفر کنند. برخی از این کشورهای غربی از حملات احتمالی گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نیز نگرانی دارند. وزیر دفاع اوکراین میگوید که آمادگی ها برای عملیات بهاری نیروهای این کشور در برابر نظامیان روسی در حال تکمیل شدن است. اولیسکی ریزنیکوف روز جمعه 28 اپریل در یک نشست خبری در کیف گفت که با چند عنصر کوچک برای راندازی عملیات در برابر نیروهای روسی نیاز است، اما او افزود که بنابر دلایل امنیتی نمیتواند در مورد این عناصر جزئیات دهد. اظهارات وزیر دفاع اوکراین در حال صورت میگیرد که دیروز ابدتن به شمول چندین کودک در نتیجه حملات روسیه به شهرهای مختلف اوکراین کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با نکوهش کردن این حملات گفته که روسیه باز هم شب از ترور و وحشت را بر کشورش تحمیل کرد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. تام ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه قدرتمند را برای نکوهش اقدامهای طالبان تصویب کرد. در این مورد با یکی از زنان فعال صحبت کرده ایم.
شورای امنیت و اتفاق آرا در این زمینه اقدام نمود، ولی تحقق و عملی کردن از این چگونه باید باشد؟
رئیس اداره محیط زیست ایران در آستانه سفر به افغانستان قرار دارد. هدف این سفر مقام ایرانی چیست؟
این سفرها با هدف از این صورت میگیره تا یک نوع فشار وارد کنن، یک نوع فشار سیاسی، و به اساس از این فشار در حقیقت ایران میخواه که آب بدست بیاره.
یک معلم که ادعا میکند از سوی طالبان از وظیفه‌اش منفک شده، اکنون در مهاجرت به گونه آنلاین و رایگان برای دختران افغان تدریس میکند.
از ما مخواهد در کار تخطا داد
چه؟ هدف من از این کار این است که دختران افغان باید امیدوار شوند، باید به وضعیت فعلی تسلیم نشوند.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود با نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، ما هیچ نمیته، ما باید کمک شو.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 9 ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 29 اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. میپردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. تام ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه قدرتمند را برای نکوهش اقدامهای طالبان تصویب کرد. رینا امیری نماینده آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان نیز در توییت گفته که محدودیت طالبان بر نیمی از جامعه در این کشور به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. همزمان با این وزارت خارجه طالبان گفته که بحث زنان مسئله داخلی افغانستان است و به باورش هیچ کشور از آن آسیب پذیر نمی شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که با سرکوب نیمی از جامعه توسط طالبان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه قدرتمند را با محکوم کردن طالبان تصویب کرد. آقای وست در یک رشته توییت ها دیروز گفت که سازمان ملل متحد با وجه‌های مشترک برای منافع مشترک از جمله مبارزه با تروریسم و نیازمندی‌های بشری تعهد سپرده. او در ادامه افزوده که بر اتحاد همگی برای حمایت از مردم افغانستان در آستانه برگزاری نشست دوحه که به هماهنگی نزدیکتر کشورها در مسئله افغانستان تمرکز خواهد کرد افتخار می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج شنبه شب با صدور قطعنامه ممنوعیت کار زنان در اداره های سازمان ملل متحد را نکوهش کرد و از طالبان خواست که رویکرد سرکوب کننده حقوق اساسی دختران و زنان آن را متوقف کنند. همزمان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگوید که تصویب قطعنامه شورای امنیت موضع و موقف آنها را در برابر سرکوب زنان و دختران توسط طالبان واضح ساخت. با گفته امیری آنها به هیچ صورت سرکوب نیمه از جامعه در افغانستان را پذیرفتن نمی توانند و با باور او چنین اقدام های ظالمانه باید متوقف شود. همزمان با این وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که از بخش های قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می کند، اما در آن تاکید کرده که بحث زنان مسئله داخلی افغانستان است و این که از آن به هیچ کشور آسیب نمی رسد. این وزارت دیروز با پخش اعلامیه‌ای در توییتر گفت که حکومت طالبان به رعایت حقوق زنان متعهد است و می خواهد که به تفاوت‌ها احترام گذاشته شود، نه این که به گفتهش مسائل سیاسی شوند. از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که اقدامهای طالبان را نکوهش می کند بیش از 90 کشور جهان پشتیبانی کردند. در این قطعنامه همچنان روی حمایت از افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و مرفه تاکید شده است. طالبان در اگست سال 2021 و با حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های گسترده کاری و آموزشی بر زنان و دختران وضع کردند. این اقدام ها با واکنش های جدی جامعه جهانی روبرو شده و در بیش از 20 ماه گذشته هیچ کشور حاضر نشده که حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد. انتظار می رود که در نشست دوحه نیز در مورد اقدام های سختگیرانه طالبان در برابر زنان و دختران افغان بحث شود. قرار است که این نشست به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دوشنبه و سه‌شنبه همین هفته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. اما در گزارش ها گفته شده که بحث ها پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت.
مقام‌های آمریکایی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را نکوهش کرده حمایت کردند. اعضای شورای امنیت به اتفاق آرا این قطعنامه را پنجشنبه شب 27 اپریل تصویب کردند. سریا پیکان استاد پیشین پانتون کابل و زنان فعال به این باور است که سازمان ملل متحد با توجه به مکلفیت‌هایش در برابر بانوان در افغانستان قطعنامه تازه را صادر کرد. جاوید نعیمی با خانم پیکان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که قطعنامه اخیر شورای امنیت آیا نشان داد که زنان افغان تنها نیستند؟
سازمان ملل متحد وظیفه خود را انجام داد. یکی از وظایف سازمان ملل متحد این است که در بین وظایفش که باید حقوق بشری در جهانی که مورد تخطی و نقص قرار میگیره با او توجه کنه. و وظایف دیگه مهم دیگه که داره بار در صلح است، تامین صلح در جهان است که در او مسئله بیشتر شتاب میکنه. در افغانستان زنای افغانستان هم از حقوق بشری خود محروم شدن و سازمان ملل متحد مطابق به نورمای خود به وظیفه خود توجه نموده و قطعنامه صادر کرد.
و چی فکر میکنین این حمایت ها از بانوی افغان آیا اقدام های عملی را نیز به همراه خواهد داشت؟
قطعنامه فقط عمل کرده طالبان را، اوامر و دستوری که طالبان به خاطر منع درس و تحصیل صادر کرده بود او را محکوم کرد، که ما قبلا هم در اعلامیه های متعدد محکوم کردن اعمال و پلیسی های طالبان را داریم. بنابراین یک بار دیگه مکرر سازمان ملل متحد مخصوصا شورای امنیت محکوم کرد عمل کرده طالبان را و ممنوعیت حقوق اساسی زنای افغانستان. اما اهمیت این قطعنامه در این است که شورای امنیت و اتفاق آرا در این زمینه اقدام نمود و این که این قطعنامه نمایشی هست باید گفت که قطعنامه صادر شده ولی تحقق و عملی کردن از این چگونه باید باشه. قطعنامه ها معمولا برای اعضا وقتی که صادر میشه اعضا ناگزیر هستن که در کشور خود برنامه عمل بسازن و مطابق برنامه عمل داخلی قطعنامه ها را عملی بکنن.
و در نهایت فکر میکنین که از نشست دوشنبه و سه‌شنبه در دوحه زنان و دختران افغانستان چی بهره خواهند برد، چون طالبان تا اکنون به خواسته های جهان برای حقوق زنان و دختران هیچ گونه پاسخ مثبت ندادند؟
طالبان هنوز رسما شناخته شده نیستند و عملا بر دنیا که از طالب ها خواست تا ممنوعیت درس و تعلیم زنان را رفع کنه و تجدید نظر بکنه، اما طالب ها در پاسخ چنین گفتن که این عمل داخلی ما هست، امور داخلی ما هست، دنیا نباید در امور داخلی ما مداخله کنه. به این معناست که طالب ها به جهان میگه که ما کار خود را انجام میدیم و شما کار خود را بکنین، یعنی که نرمهای بین المللی مورد قبولشان تا کنون نیست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس اداره محیط زیست ایران در آستانه سفر به افغانستان قرار دارد. او می گوید که در مورد آبهای ولایت هلمند با مقامهای طالبان گفتگو خواهد کرد. مقامهای ایرانی گفتند که طالبان برخلاف حاکمان پیشین افغانستان حق ایران را در آبهای هلمند پذیرفتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
علی سلاجقر رئیس اداره محیط زیست ایران میگوید که در یکی دو هفته آینده در رأس یک هیئت به افغانستان خواهد رفت. با گزارش رسانه های ایران در این سفر در مورد حق دسترسی این کشور با آبهای ولایت هلمند گفتگو خواهد شد. پیش از این کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گفته بود که امسال تلاش های صورت گرفته و انتظار دارد که آبهای هلمند به سوی ایران جاری شود. با گفته قومی بند آب که در افغانستان ساخته شده در انگام حضور امریکا بنا نهاده شد و در نتیجه مسیر آب منحرف گشت. با گفته نماینده رئیس جمهور ایران یکی از نکات مهم داشتن رابطه کشورش با طالبان مسئله توافقنامه آب است که باید عملی شود. توافق آب هلمند در سال 1973 میلادی هنگامی که محمد موسی شفیق صدر اعظم افغانستان بود با ایران امضا شد. بر اساس این توافق هر دو جانب موافقت کردند که همساله 820 میلیون متر مکعب آب افغانستان وارد ایران شود. دکتر نجیب الله صدید متخصص آب در جرمنی به این باور است که ایران با هر گونه ابزار می خواهد از آب افغانستان بهره گیری کند.
به نظر ما این گونه سفرها در گذشته هم صورت گرفته و حال هم این سفرها با هدف از این صورت میگیره تا یک نوع فشار وارد کنن، یک نوع فشار سیاسی، و به اساس از این فشار در حقیقت ایران میخواد که آب به دست بیاره.
حکومت ایران بارها تأکید کرده که حقابه خودش را میخواهد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سال گذشته هشدار داد که کشورش از حقابه چشم پوشی کردن نمیتواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم هفته گذشته گفت که رهبران طالبان برخلاف نظامهای گذشته افغانستان حقابه ایران را پذیرفتند. به گفته او در 18 ماه گذشته بر اساس رهنمایی رئیس جمهور ایران و گفتگوهای دوامدار با مقامهای طالبان در مورد حقابه ادامه دادند.
دیروز جمعه 8 ماه ثور سال 1402 خورشیدی برابر بود با 31مین سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. هرچند حکومت طالبان و شماری از چهره های سیاسی افغان از این روز بزرگداشت و استقبال می کنند، اما شماری از آگاهان امور سیاسی پیامدهای 8 ثور سال 1371 خورشیدی را برای مردم افغانستان ناگوار می خوانند. برخی از آنان تاکید می کنند که باید از اتفاقات که پس از پیروزی مجاهدین در افغانستان اتفاق افتاد درس گرفته شود، اما شمار دیگر از آگاهان این روز را به عنوان روز پیروزی و آزادی عنوان می کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم شنوید.
اکنون 31 سال از 8 ثور سال 1371 روز پیروزی مجاهدین در افغانستان می گذرد. برخی از آگاهان می گویند این روز پیامدهای ناگوار برای مردم افغانستان داشته است. حمید عزیزی استاد پوهنتون و آگاه سیاسی می گوید در حقیقت 8 ثور 1371 ادامه کودتای 7 ثور سال 1357 بود که نتیجه آن برای مردم افغانستان بدبختی آفرید.
گروه های قومی، گروه های مذهبی تشکیل شده، ارتباطاتشان با بخش های مختلفی از امو حزب دموکراتیک خلق شکل گرفت و انتقال قدرت هم بر همین مبنا صورت گرفت و میراث سال 1357 همچنان در 1371 ادامه پیدا کرد و ثمره‌اش برای مردم افغانستان بربادی و ویرانی و بدبختی و آوارگی و کشتار و غارت و چپاول و از بین رفتن تمام دارایی‌های ملی شد.
گروه های مختلف مجاهدین در افغانستان پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله در ماه ثور سال 1371 شمسی به قدرت دست یافتند. نیروهای مجاهدین 31 سال پیش وارد کابل شدند. پس از پیروزی مجاهدین صبغت الله مجددی برای 2 ماه به حیث رئیس جمهور دولت اسلامی برگزیده شد و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت های برخی چهره های جهادی به ویژه گلبدین حکمتیار را شد. با باور برخی ها رهبران جهادی پس از به قدرت رسیدن در 8 ثور سال 1371 نتوانستند از این دستاوردشان به درستی حفاظت کنند و به جای ایجاد یک حکومت مقتدر و سراسری دست به کشتار و حذف همدیگر زدند. علیمداد علیم فعال سیاسی افغان می گوید که 8 ثور روز پیروزی بوده، اما به گفته وی در نتیجه ناآشنایی های مجاهدین با حکومت داری دچار اختلافات ذات البینی شدند.
8 ثور به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان روزی است که ملت مسلمان و پای برهنه افغانستان بعد از 14 سال مبارزه تحمل انواع قربانی ها در برابر تجاوز بزرگترین قدرت نظامی زمان به پیروزی رسیدند. اما با کمال تاسف بعد از ورود مجاهدین به کابل در نتیجه ناآشنایی هایشان برای حکومت داری دچار درگیری و اختلافات ذات البینی شدند.
مجاهدین پس از تصرف قدرت به زودی درگیر جنگ های تنظیمی شدند. جنگ بین گروه های جهادی بر علاوه ویرانی کابل و بخش اعظمی از تأسیسات عامل منفعه در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده ها هزار نفر شد و ادامه جنگ ها میلیون ها شهروند این کشور را آواره کرد. دکتر صلاح الدین سعیدی آگاه مسائل سیاسی می گوید شعار اساسی جهاد آزادی افغانستان و خدمت به اسلام بود، اما آنچه بعداً اتفاق افتاد باید از آن درس عبرت گرفت.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات جهادی 8 ثور در مجموع آزادی افغانستان و دفاع از اسلام بود، اما ای که در عمل چه واقع شد و آیا واقعا افغانستان آزاد شد و به خاطر اسلام خدمت شد و یا به دام پنجاب افتیدیم، این نقاط مرکزی هست که بعدا سبب اعدام تراژدی شد.
اما فهیم کدامنی آگاه سیاسی میگوید 8 ثور پیروزی مردم افغانستان بود که توانستند در مقابل اتحاد جماهیر شوروی سابق مقاومت کرده و آنان را شکست دادند.
8 ثور پیروزی مبارزین پابرهنه در مقابل یک امپراتوری بزرگ و ایدئولوژی خطرناکشان بود. هیچ کسی در دنیا فکر نمیکرد که این ملت ناتوان بتانند در مقابل قوای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی استادگی کنند و مقاومت کنند.
در این حال حکومت طالبان 8 ثور را روز پیروزی، آزادی و نجات افغانها خوانده میگوید مجاهدین توانستند کشور را از چنگ رژیم کمونیستی رهایی بخشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه در صفحه تویترش نوشته که حکومت آنان تلاش میکند تا ثمره قربانی ده ها سال افغانها ضایع نشود و نظام کاملا اسلامی در افغانستان نافذ شود. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان نیز 8 ثور را در پیام در تویترش یک روز پر افتخار ملی خوانده و نوشته که در 14 سال جهاد ملت افغانستان برای حفاظت از ارزش‌های اسلامی میلیون‌ها شهید معلول و مجروح داد و روزهای دشوار مهاجرت را تحمل کرده است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم. اما قبل از آن یک گزارش دیگر. معلمی که ادعا می کند از سوی طالبان از وظیفه‌اش منفک شده، اکنون در مهاجرت به گونه آنلاین و رایگان برای دختران افغان مضامین ریاضی و الجبر را تدریس می کند. محبوبه اکبر، استاد پیشین انستیتوت تربیه معلم سید جمال الدین، از طریق یوتیوب چینل خود مضامین ریاضی، هندسه، مثلثات صنف 7 تا 9 را نشر می کند. شاگردان خانم اکبر می گویند هرچند دروازه مکاتب برایشان بسته شده، اما آنان حوصله مندی خود را از دست نداده و راه جدید را برای آموزش یافتند. بیشتر در این گزارش.
اسلامی امارت در معلمین څخه منفکش و البته د اسلامي امارت لخوا دا مې خپله واجبه وګڼله چې د هغوی لپاره یو څه وکړه. دا چې زما په وس پوره وه هغه فقط یوازې آنلاین تدریس و.
محبوبه اکبر است. ادعا می کند که طالبان او را از استادی منفک کرد و به همین دلیل مجبور به مهاجرت شد. خانم اکبر در سال 1390 از بخش ریاضی 15 سانس پانتون کندهار در کادر فارغ شد و سپس در دارالمعلمین سید جمال الدین یا اینستیتوت تربیه معلم کندهار به عنوان استاد تعیین شد. او همچنان در سال 2018 به برنامه ماستری هندوستان کامیاب شد و تحصیلات عالی خود را در بخش تربیه معلم در آنجا تکمیل کرد. پس از بیرون شدن از افغانستان و در جریان مهاجرت تلاش می کند برای دختران محروم از آموزش زمینه آموزش رایگان را مهیا کند که از ماه جولای سال گذشته میلادی به این طرف تدریس ریاضی، هندسه، مثلثات و احصایه را از طریق یوتیوب چینل خود آغاز کرده است. محبوب اکبر که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع جزئیاتی در مورد محل بود و باشش بدهد میگوید به ترتیب از صنف 7 هفته 2 روز ریاضی، 1 روز هندسه، 1 روز مثلثات و 1 روز احصایه را شروع کرده که اکنون به صنف 9 رسیده است. میگوید هدفش از این کار این است که دختران افغان تسلیم موجود نشوند و همیشه از هانشان با علم و دانش روشن باشد. به افسود
از ما مخواه در کار تخطا داد چه؟
هدف من از این کار این است که دختران افغان باید امیدوار شوند، باید به وضعیت فعلی تسلیم نشوند. افغانان تلاش کنند به جای این که مایوس باشند یک چیزی را انجام دهند. مثلا من با امکانات بسیار کم شروع کردم تا حدی که از توانم می شود درس ها را تشریح می کنم. امیدوارم آن دخترانی که در خانه ها هستند درس های خود را ادامه دهند، امید خود را از دست ندهند، به خاطر که اگر این سلسله یک بار و هم بخورد جور کردن دوباره اش کار سختی است. درس های خود را به گونه مسلسل ادامه دهند تا که مکتبشان تمام شود.
گلسوم دانش آموز محبوب اکبر میگوید هفته چند بار کامپیوتر و اینترنت را از برادر بزرگش میگیرد و درس های خود را از طریق یوتیوب تعقیب میکند.
تم تولگیز دکون کیوام
من شاگرد سنف هشتم هستم. اگر مکاتب بسته نمی بود شاید حالا سنف دهم می بودم، اما باز هم من به حوصله نشدم. به خاطر که میگه انسان ها همیشه باید تلاش کنند، هفته چند بار از برادر بزرگم کامپیوتر و اینترنت می گیرم. درس های جدید استاد را در یوتیوب می بینم، می خوانم، در جایش تمرینات را هم انجام می دهم. آرزو دارم این راه ها را همین گونه تعقیب کنم و آرزویم این است که یک بار دیگر به مکتب بروم.
فرشته باشنده ولایت خوست و سنف هشتم است که اون درس‌های خانم اکبر را در یوتیوب تعقیب می‌کند، اما از مشکل اینترنت و برق شکایت دارد.
دکم واخنه دینکیانو مکتبو بندی
و از وقتی که در مکاتب دختران محدودیت وضع کردند از همان زمان درس های محبوب اکبر را تعقیب می کنیم و خصوص درس های ریاضی را تعقیب می کنیم. آرزو دارم اجازه درس خواندن را بدهند که درس های ما عقب نماند، جامعه ما عقب نماند.
حکومت طالبان بر مکتب رفتن دختران بالاتر از سنف ششم محدودیت وضع کردند، حتی دروازه های پانتون ها را هم بر روی محصلین دختر بست. اما بسیاری از استادان و جوانان تحصیل کرده برای آنان زمینه آموزش آنلاین را فراهم کردند. هرچند دانش آموزان افغان از این تلاش ها حمایت می کنند و خوشحالند، اما می گویند چالش بزرگ در این بخش اینترنت و برق است که با آنها دسترسی کم دارند و به گفته آنان آموزش آنلاین خوب است، اما به هیچ وجه جای آموزش حضوری را نمی گیرد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی. عبدالحمید غوری هستم از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مشتاد هیچ چی خود ما نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، نمای چی نمیته. خود ما باید کمک شو.
من یک تن از ولایت غور از ولسوالی پاسمان شما زحمت دادم. این چند وقت اینجا کمک ها اینا قطع شده، اصلا وجود نداره. خواهیش ما از سازمان ملل امینه که مردم افغانستان رو فراموش نکنه.
دولت غور رسلی پنج تاسان منطقه سینه ما کلینیک داریم ولی دکتر نداریم، فقط دکترم به واسطه کار میکنه. اگر پول داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه هیچی داره به کسی نمیده. مشکلات ما زیاده، سرکای ما خراب و سیر آمده و عمگیر برده دیگه. منطقه هم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرکم ناکار مونده یه دیگه، نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد داره، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی محسوسه نی کمک های دیگه، هیچ خبری نیه.
عبدالله قسم از ارسولی دراین پشم در تقاوینیم تلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نمانده میخیره، با مردم نمیرسد. پس را وارد توضیح کردم، با بعضی 3000 رسید و با بعضی 2000 رسید و با بعضی 4000 رسید و در علاقه 40000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نمیدونم که دولت های خارج کمک میکنه به نماینده میکنه یا به مردم.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توضیح میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان میتوانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را میشنویم. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نماینده های طالبان برای اشتراک در نشست این هفته دوحه دعوت نشدند. استیفن دوجاریک دیروز 28 اپریل گفت که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به نماینده های طالبان دعوت نامه نفرستاده است. قرار است که این نشست به میزبانی آقای گوترش دوشنبه و سه شنبه امین هفته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. وضعیت عمومی افغانستان در این نشست دروزه به بس گرفته خواهد شد. برنامه غذایی جهان میگوید که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 900 میلیون دلار نیاز دارد. این برنامه دیروز 28 اپریل در توییت گفت در حالی که گرسنگی در افغانستان ادامه دارد، از جامعه جهانی میخواهد که به حمایت‌هایش با این کشور ادامه دهد. پیش از این برنامه غذایی جهان هشدار داده بود که اگر کمک‌های به وقت برایش نرسد، مجبور است مدد رسانی غذایی را برای 9 میلیون تن از افغان‌ها قطع کند. بر اساس آمار برنامه غذایی جهان، شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان به مرز 29 میلیون تن رسیده است. 16 تن از جهانگردان ایتالیایی به ولایت غور در جنوب غرب افغانستان رفتند. عکس‌های این جهانگردان در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیروز 28 اپریل منتشر شد. این 16 تن در حال به افغانستان رفتند که به گزارش روزنامه فاین نشنال تایمز، وزارت خارجه آمریکا هشدار داده که خطر آدمربایی در افغانستان وجود دارد. بریتانیا نیز از شهروندانش خواسته تا سفر به افغانستان خودداری کنند. انتظار می‌رود شمار از جهانگردان روز 6 می به کابل، هرات، قندهار و بامیان سفر کنند. برخی از کشورهای غربی از حملات احتمالی گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نیز نگرانی دارند. و وزیر دفاع اوکراین میگوید که آمادگی ها برای عملیات بهاری نیروهای این کشور در برابر نظامیان روسی در حال تکمیل شدن است. اولیسکی ریزینیکوف روز جمعه 28 اپریل در یک نشست خبری در کیف گفت که با چند عنصر کوچک برای راندازی عملیات در برابر نیروهای روسی نیاز است، اما او افزود که بنابر دلایل امنیتی نمیتواند در مورد این عناصر جزئیات دهد. اظهارات وزیر دفاع اوکراین در حال صورت میگیرد که دیروز عبدتن به شمول چندین کودک در نتیجه حملات روسیه به شهرهای مختلف اوکراین کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با نکوهش کردن این حملات گفته که روسیه باز هم شبی از ترور و وحشت را بر کشورش تحمیل کرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هفتوار هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. مسدود شدن دروازه های مکاتب بروی دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند میگویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات مانند نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودند که در بعضی از صنف‌ها و جای ها ما هم ریاضی معرفی شدیم، تمام از اونا حاضر شدن به کمک کردن ما. بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار ازو بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد، و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری همه ما با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، بخاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. از وزی خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم، و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس میخوانند، و همچنان صنف ما برای شاگردان هفتم الی دوازدهم هستند، و یگانه دلیل که ما صنف پایانتر از او را یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمی فهمن. از او خاطر ما نخواستیم، چون می فهمیدیم که برشان مفید واقع نخواد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتانن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود ما این تدریس را آغاز کردیم، اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که مرا به شکل مادی مرا اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه مرا به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه و کسای دیگه که شروع کنن و اقدام کنن. مثلا به مثل ما به هزارا دختر هست در این کره خاکی و هر کدامش باید یک گروپ کوچکه که بتونه 100 شاگرد مثلا دو گروپ بخواد تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن، پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایلشان چارج میشد طور از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کمپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن، و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارد حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تا یک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لود نمیشه به وام یگان وقتی دیگه غیر از اون که مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از اینکه از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان، چون طالبا آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست. از خاطر همین درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن، به بسیار خوش شدم، چون میدونم که از این طریق هم یک صنف که مانده را تکمیل بکنم. اما ما در این شرایط که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکل از ای که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینید مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کردن نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم، همی خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چی رقم می پیسه مصرف اینترنت مسکویا کنم. حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم نگام سر ما فشار بیاد، می تلفن که فعلا پیش خود دارم میرم به خاطر اینکه شکم موثر شوم ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم، استاد وقتی یک درس شروع میکرد، در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم، خلاص. هیچ چیز ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون اینترنت ها ضعیف است، اینترنت خود ما ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود، در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و همی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد، همی زندگی نرمالی که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمی کنه، برادر کار نمی کنه، خودم که کار می کردم مال کار نمی کنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به ای که وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم، قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است. از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش. ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقتی ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه، او چی رقم در سیاد بگیره؟ او هم با یک انترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خود ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز هم بسانی پیدا کرده، نمیتونه بر ما 100-200 افغانی بده تا ما اینترنت فعال کنیم، درس بخونیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بدیم، ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
این زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر به اینترنت داشته باشیم. مشکلات اینترنت یک طرف، مشکلات بی برقی دیگه طرف. زیادتر خانواده ها اصلا از وای فای استفاده میکنن در افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از اینترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی میخواستم ماستری خود بگیرم. متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گفت است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در اون سطح نیست، برق ما وارداتی، به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به اون شرایط نیست. و دیگه اینکه اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. ما یا میتونیم که از این آیده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، برای یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونم؟ و در پالوی از این انترنت از این یخو مصرف میخوره، اینجا خو نمیشه که به نرم خارج برابر شود. وقت زمان زیاد به کار داره و در شرایط فعلی به نظر من بسیار جالب است، هیچ امکان ندارد. و بر ما شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه است، خصوصا کسای کار میکنند، کسا و کار هستند، اونم که پیدا میکنند که شب نان خورم میخورند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نیکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم. و در همین شرایط که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را بدست بیارن، خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر به ما کتاب دادن، تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که بیاید یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره. و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی 2-3 ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدند کتاب تبادله می کردند. فقط 20 افغانی از پیش از اون را گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختند. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمیتونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی میتونن نور را بدست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیش ماست. و از کتاب های رمان که دختر خانوما بسیار دوست داشتن و کتاب های انگیزشی همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن. و ما بر همو جوانا بسیار خوش می شیریم. نمی خواهیم این موضوع ریاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانه ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین می گرفتیم که رای همو کتاب خانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتاب خانه خود انتقال بدیم به خانه خود.
نویدالله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می‌کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در اینجا دختر خانم‌ها اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستن که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمیدم، چون که فقط همون کرای خانه خودم هستک که او را به صاحب خانه میدیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونم ایجا راحت و رایگان درس بدم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و ایجا میان به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شود، بدون از این استرس ها میان درس میخونن و ما واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میدم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میدم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه‌ش هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانمای بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرهای دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به این سن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانما روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه با 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بتم و آهسته آهسته روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ورق بزن ورق بزن ورق بنام حق بزن ورق بزن ورق بزن ورق بنام حق بزن کتاب را باز کن درس تازه را آواز کن آواز کن کتاب را باز کن درس تازه را آواز کن آواز کن ورق بزن ورق ورق بنام حق ورق بنام حق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق برای ما همین از بهترین کتاب بهترین کتاب قصه زمین درس آسمان درس آسمان کار خانکی ماست ماه و کهکشان ماه و کهکشان ورق بزن ورق ورق منو به حق ورق منو به حق سبق بخون سبق سبق بخون سبق سبق بخون سبق راه سرنوشت با قلم جهان سبز می شود سبز می شود جنگل زمان سبز می شود سبز می شود ورق بزن ورق بزن ورق و نام حق بزن کتاب را باز کن درس تازه را آغاز کن آغاز کن ورق بزن ورق ورق بنام حق ورق بنام حق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق
کنارم فراموشم نکن ای نوری دیده عزیز بیشین کنارم کی هر چند عاشقای بسیار داری عزیز بیشین کنارم عزیز بیشین کنارم بهش قدری قرارم علا مروت کنارم به خدا دوستید میدارم به خدا دوستید میدارم به خدا دوستید میدارم عزیز بینشین کنارم زخیشو آشنا بیگانه کرده عزیز بینشین کنارم.